بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در مسئله چهاردهم از مسائل نفقه اقارب و خویشاوندان بود. بحث در این بود که اگر پدر خودداری کند از انفاق بر فرزند نیازمند، یا پسر خودداری کند از انفاق بر پدر نیازمند، و یا حتی زوج نسبت به زوجه اگر امتناع کنند چکار باید کرد؟ گفتیم مراحل پنجگانه ای دارد. اولا که مجبور می کند، در کنار اجبار صحبت از تعذیر پیش آمد. بعدن اموال شناخته شده ای دارد می فروشد یا زوجه تقاص می کند. بعدن مسئله استدانه بود. به حسب قواعد تمام راحلها رو گفتیم و عرض کردیم این اختصاص به باب نفقات نداره، در باب تمام دیون اگر شخص بدهکار امتناع از پرداخت بدهی کرد، مراجعه به حاکم و امثال ذلک، این مراحل همه جا جاری و ساریه. این به حسب قواعدی که همه جا حاکمه. بعد گفتیم اما به حسب روایات، آیا در خصوص ابواب نفقات ما روایاتی داریم که مسئله را حل کرده باشد یا نداریم؟ ما دو دسته روایت داریم که قد یتوهم دلالت بر بحث ما داشته باشد و خواهیم گفت ندارد، ولی جای توهم هست. دسته اول روایاتی است که میگوید اگر زوج، در خصوص زوج، اگر زوج نفقه لازم زوجه را داد که داد، اگر نداد حاکم شهر زوجه رو طلاق میده، نه صحبتی از اجبار، نه حبس و زندان، نه فروش اموال، نه استدانه است. چند روایتی که این معنا رو میگه. اول روایت سه و چهار و شش و دوازده از باب اول، روایت دو و چهار و شش و دوازده از باب اول از امواب نفقات. حالا دو رو میخونم. قبلا خوندیم عن ابی بصیر یعنی المرادی قال سمعت ابا جعفر یقول من کانت عنده امرأة فلم یکسها، لباس بهش نداد، ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها و اندازه قضا بهش نداد که بتواند کمر راست کند. کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما، کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما. نوعات دوه دیگه از کلم سه، بعد دوه، دو و سه. این حدیث دو بود از این باب یک از ابواب نفقات از جلد 15 وسائل. اینجا صحبتی از اجبار و الزام و فروش اموال و فلان اینا نیست. اگر اقدام می کند به نفقه بسم الله، اگر اقدام نمی کند امام طلاقشو صادر می کنه. حدیثه مگر اینکه زوجه طلاق نخواهد، اگر نخواهد می سوزد و می سازد. حدیث 4 می فرمایند قد روا، این لابدای حدیث 4، قد روا انبسن ابی عبدالله آلا ازا کساها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها اقامت معه. اگر لباس و تغذیه و نفقه شد داد میماند، و الا طلقها، طلاقش میده. صحبتی از حبس و اجبار و فروش اموال و ابدا از اینها صحبت نیست. مسئله 6، ببخشید، حدیث 6 عن روح ابن عبدالرحیم. این حدیث رو دقت کنید، نکته داره. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قوله عز و جل و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. سوال کردم تفسیر این آیه چیه؟ قال اذا انفق علیها ما یقیم زهرها مع کسوه و الا فرق بینهما. اگر انفاق بر او بکند و کسوه هم بدهد، اگر بدهد میماند و الا اینا را از هم جدا میکنند. خب صدر این حدیث یک قرینه خوبی برای تفسیر این احادیث میشه. میگه و من قدر علیه رزقو، بگیم تمام این حدیث مال اونجاییست که نداره. بحث ما در کسیست که موسره. این موسره. در موسر میگه میخوایی بمانی بمان، نمیخوایی طلاقت میدیم. خب این روایت داره. روایت 12 که میخونیم باز در تفسیر همین آیه شریفه است. روایت 2 و 4 نداشت. آیا این روایات رو قرینه بر تفسیر اون روایات هم نمیگیریم که محل کلام در اونجایی است که مؤثر بوده باشه، نه موثر. ما بحثمون در موثر، میگیم انبالشو بفروشید و زندانش کنید و اجبارش کنید و استدانه کنید و این مال موسره، این مال من قدر علیه رزقهوه. بله خب نداره، نمیتون بعدنم بده. در ذمه چی قرض بگیریم؟ نه ما گفتیم موسر، نگفتیم نداره. در زیل مسئله قبلی گفتیم موسر اموالش پنهان کرده، ما میریم در ذمش قرض میکنیم. بحث ما اصلا در موسر نبود، در مسئله 14. همش موسره. حدیث 12 هم ببینید، ابو بصیر میگه سوال کردم انا ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. از این آیه سوال کردم، قال اذا انفق الرجل على امرأته ما يقيم زهرها مع الكسرى و الا فرق بینهما. ظاهر فرق بینهما این از حاکم شهر طلاق میده. حلقه ها داشتیم خودش طلاق بده، اینجا حاکم شهر طلاق بده. جمع بینهما، جمع بینهما این است اولا بهش پیشنهاد کنیم تو که نمیتوانی نفقه بدی طلاق بده، آزاد کنیم زن را، اگر طلاق داد چه بهتر و اگر نداد حاکم شهر طلاق میده. همه اینا در صورت که زن طالب باشه. نداره بعد. وقتی نداره از بحث ما خارجه. پس این روایات چارگانه که مسئله طلاق و پیش میارد و اجبار و زندان و فروش اموال و استدان و امثال ذالک و نمیگه، اینا مربوط به کسی است که ندارد، مؤثره. بحث ما در مسئله چهاردهم درباره موسری بود که امتناع میکرد، الممتنع. این فقیر ممتنع نیست که حاکم شهر تحت فشارش قرار بدهد. خب این یه طایفه از روایات که درباره زوجه است و دیدیم خارج از بحث ماست و ما نمیتوانیم بحثمونو با اون حل کنیم. نه، من قدره یعنی تنگ گرفته شده است. بله، و من قدره علیه رزقو یعنی تنگ گرفته شده، مقدر شده، یعنی محدود شده. و اما بعد حدیث 2 و 4 مقید نبود. به قرینه حدیث 6 و 12 اونا رو هم مقید میکنیم و هم میکنیم به اونجایی که مؤثر بوده باشد. و اما بعد این فقط راجع به زوجه از فراموش کردید، مثل این که خودم اول اعدام کردم. این طایفه اولای از روایات محدود به زوجه است، کار به سایر اقارب نداره، فل جمله بحث ما رو اثبات میکنه. و اما طایفه دوم که محدود به زوجه نیست، تصریح به اقارب شده است. حدیث 2 و 3 از باب 11. خب طایفه دوم دقت کنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما طایفه ثانیه، دو و سه از باب 11. حدیث دو از باب 11، عن جمیل ابن دواج قال، از امام نقل نمی کنه، خود جمیل میگه، ولی بارها گفته ایم اینها از اصحاب خاص ائمه بودن، پیش خود چیزی نمی گفتن، حتما مطالبی است که از امام علیه السلام شنیدن. قال لا یجبر رجل الا علی نفقت الابوین والولد، لا یجبر الا علی اینا، مفهومش این است که اجبار می شود کرد. کی اجبار بکند؟ حاکم شهر اجبار کند. پس روایت خاصی در مسئله پیدا کردیم که هماهنگ با قواعد شد. قواعد میگه اجبار، این روایت خاص هم داره مفهومش میگه اجبار. لا یجبر الا علی نفقت الابوین والولد. حدیث سوم هم حالا ببینیم. حدیث سوم هم از حریزه، عن ابی عبدالله، که تعبیر به الزام شده به جای اجبار، هم اجبار داره هم الزام داره. حالا قلت له من الذی اجبر علیه و تلزمنی نفقته، من الذی اجبر علیه و تلزمنی نفقته، قال الوالدان والولد و زوجه، والدان و ولد و زوجه اجبار می شوی برش، یعنی کی اجبار بکنه؟ حاکم شهر. آیا واقعا همینه؟ این یجبرو به معنی یجبرو حاکم شرعه؟ یجبر یا یجبرو به معنی وجوبه؟ به معنی اجبار الهیه؟ شاهدش هم این از بعدش یلزمانی داره. در حدیث دوم یلزمانی داره بعدش. یلزمانی مسئله وجوبه. اجبر علیه هم یعنی اجبر علیه اجبارن الهیان شرعیان، لا اجبارن قضائیان قاضیان. صحبت به اجبار قاضی نیست. نداره این حدیث. صحبت این است این حدیث داره حاکم شرع مجبورش میکنه یا قواعد. ما میخواهیم از حدیث چیزی. توجه نداری. بحث قواعد تمام شد. صحبت این است روایت خواستم دلیلی هست درش هماهنگ با قواعد یا مخالف قواعد. ما میگیم این روایت نه مخالف قواعد نه هماهنگ با قواعد. این اجبار به معنی الزام تکلیفی الهیه، کاری به اجبار حاکم شهر نداره. ولاقل من الابهام و الاجمال، مثل این که شما باز حرف تکرار میکنید و گوش به جواب نمیدید. جواب این است که حاکم شهر اجبار میکنه. صحبت این از محتوای حدیث چیه؟ این حدیث دلالت بر اجبار حاکم شهر داره یا اجبار الهی رو میگه؟ خودم میگه. به هر حال ولا اقل من الاجمال، پس طایفه دومم چیزی ازش برای مبحث ما در نیامد. و حدیث سه هم به قرنه حدیث دو میشه دیگه. یلزمانی داره. یلزمانی که بار اجبار حاکم شد. به هر حال از این احادیث چیزی برای این مسئله در نمیاد راجب ممتنع. اون بحث ممتنع اینا کار بحث مهمی داره، اصلا این ممتنع نیست. میگه من تسلیم حکم الهیم، کجا باید من انفاق کنم؟ نمیگه من ممتنعم. حریز وقتی سوال میکنه، ابوبکر سوال میکنه، میخواد ببینه حکم الهی و تکلیفش چیه، عمل بکنه، نه این است که ممتنع است و قاضی میخواد اجبارش کنی. فعلا هزا اصلا احتمالش ندید که این احادیث دلالت داری. بریم سراغ مسئله 15 که آن هم مسئله مهمی هست. فقه ها هیچ کدام استناد نکردن، شاید دیدند و نکردن و شاید هم توجه نفرمودن. به دقیقه ما توجه کردیم و گفتیم دلالت نداره، کار خوبی کردیم. نمیتوانیم اینها رو دارد. اینا اشخاصی هستن تسلیم رفتن پیش امام، تکلیفشون سوال کردن، افراد ممتنعی نیستن. و اما حدیث 5 گذشتیم، این سوالی بود راجع به مسئله 14 بعدن. و اما مسئله 15، دقت کنین، مسئله 15 رو میخوانیم. از نفقات اقارب رد شد، نفق زوجه تمام شد، فعلا نفقات دیگره در مسئله 15 و 16 که ختم باب نفقات است، راجع به نفقات غیر از زوجه و اقاربه. در باره 3 گروه بحث میشه. اول عبارت بخونم بعد گروه های سگانه رو بگم. تجب و نفقت المملوک، مملوک و برده نفقش رو باید داد. مملوک و امام به معنی عام گرفته، خواه بردگان باشه خواه غیر انسان ها باشه. می فرماید مملوک رو باید نفقش داد، حتی نحل، زنبور عسل، مالک زنبور عسل هستی تامش بهش بده، نزاد بمیره. و دود القز، کلمه ابریشم، کلمه ابریشم تهیه کردی برای استحصال ابریشم، واجب است قضاش بدی. قضاش هم که میدونی چی چیه، قضای منحصر به فردش، برگ توته و غیر از این قضای دیگری ندارد. حالا چطور از لابلای این برگ توت اون ابریشم گرانبها و قوی و محکم در میاد؟ عظمت خداست. علا مالکه تجب و نفقت المملوک حتی نهل و دود القز علا مالکه. خب اصل وجوب مسلم، ولا تقدیر لنفقت البهیمه، مقدار نفقه بهیمه چند اندازه؟ نفقه دود قز یا نعل یا چارپایان یا مرکب سواری چند اندازه؟ میگن اندازه خاصی نداره، بل الواجب القیام بما تحتاج الیه، باید قیام بما تحتاج الیه بکنه، من اکل و سقی و مکان رحل، من اکل غذا، سقی آب، مکان رحل اونجایی که میخواد زندگی کنه، آغل، لانه و نحو ذلک. بعد اضافه میکنن، این اضافه رو دقت کنید، و مالکها بالخیار، مالک مختاره، بین الفها یعنی تعلیفش کنه، بیاورد غذا توی آغلش بریزه، و بین تخلیتها لترعا، رهاش کنه بره چرا در جایی که به اصطلاح و اندازه کافی مواد غذایی برای حیوانات هست، مراتع و بین تخلیت آل ترعا فی خصب الارض. خو و صد خصب الارض یعنی چه؟ یعنی اون زمین رو با برکت، یعنی اون جایی که دارای گیاه کافی و فراوانی هست. مرتع، مرتع خوبیه، خصب الارض مرتع خوبه. فَإِنَجِ تَزَعَتْ بِرَعْز، اگر کفایت کرد چریدن در صحرا و مرتع، فَإِنَجِ تَزَعَتْ بِرَعْز، جوابش حذف شده، فَهُوَ، فَهُوَ نداریشون، یعنی فَهُوَ، اگر چرای بیابان در مراتع کافیش بود، فَهُوَ. و الا علفها به مقدار کفایتها، و الا به مقدار کفایت تعلیفش میکنه، علف بهش میده. ببینید اصحاب در اینجا سه مطلب رو بیان کردن که امام دوتاشو بیان فرمود، سومی رو هم ما بحث میکنیم، صاحب جواهر دیگران دارن. مطلب اول درباره بردگان، مملوک آدمی، بردگان، مالک چه مسئولیتی در مقابل برده داره؟ باید غذا و لباس و چیزهایی که لازم است در اختیارش بگذاره، واجب شرعیه، وظیفه داره. منتاج چون برده در اصل زمان ما وجود خارجی تقریبا نداره، وارد بحثش و روایاتش و ادله و اینهاش نمیشیم و به جای آن برنامه اسلام در باره آزادی بردگان من دلم میخواد اینجا برای شما شرح بدم، ببینید اسلام چه برنامه حساب شده اید درباره بردگان پیش گرفته. خود دست بزنیم رو جزئیاتش، جواب سوالاتی که در این زمان هم ازتون میکنم. بله بله، برده به معنی واقعی، خب همه مستعمرات بردگان هست، اونا رو میگن بردگی نوی، اما بردگی به معنی مالک و مملوک و خرید و فروش، من گفتم تقریبا نیست، نگفتم نیست، تقریبا وجود خارجی نداره، ولی میگن کمی الان هنوز هست. این مرحله اول راجع به بردگان که ما احکامش نمیگیم، اما یه مطلب دیگری که اهم از بیان احکامش خدمتتون عرض میکنم. مرحله دوم اون حیواناتی است که در اختیار انسان هست، چهارپایان هستن، به تعبیر امام دود قز و اون مگس نحل و اینا هست. غیر از این ها هم هست یا نیست؟ بله چی دیگه هست؟ چارپایان، سگهای شکاری، سگهای چی دیگه؟ پرندگان شکاری، باز شکاری داشتن، می رفته شکار می کرده و قرآن هم یه اشاره کرده من الجواره، بعضی ها اشاره به همون بازهای شکاری میدونن. غیر از اینا کبوتران نام بر، کبوترانی بودن، اینها رو تربیت میکردن، نامه میبردن، یعنی اینا رو میآوردن در میدان جنگ، در یه جایی نامه رو به پاش میبستن، راهش میکردن، میرفت به لانش، نامه بر بود یعنی ملانش برمیگرد. و بعضی از جنگ ها می نویسن به وسیله همین کبوترها سرنوشتشون عوض شد. اون وقت اطلاعات رو منتقل نمی توانستن با وسائل امروز بکنن، با با این وسیله اطلاعات منتقل میکردن و گاهی با انتقال یه اطلاعات سرنوشت جنگ عوض میشد. حیواناتی که واقعا چیز هستن زیاده، الان سگهای پلیس هستن که اینا جز چهارپایان که نیستن. چهارپایان که میگن حیوانات باربر و حیوانات سواریه و هاکزا. اگر حیوانات دیگری هم داشته باشیم و تربیت شده باشه برای مسائل دیگر، همه اینها داخل در بهائم هست. اینم دوم. بعد حیوانات باغ و وحش هم هست، حیوانات تماشایی یا پرندگان باغ پرندگان، اینا حیوانات تماشایی هستن و هاکزا و هاکزا. عرض کردم اونم همینطور. اینم قسمت دوم. اما قسمت سوم مالا روح الله که امام ذکر نکردن، صاحب جواهر در زیر کلماتش داره، بعضی از علمای خاص هم همینطور، مالا روح الله، چیزی که روح نداره، من الضیاء و الاقار و دور، خانه ها داره خراب میشه، واجبش هرن تعمیرش کنیم به عنوان یه حکم الهی یا نه میخوایی بذار خراب بشه، میخوایی جلو خرابیشو بگی. مزرعه است، باغ، درخت، نخل، واجب است آبیارش کنیم خشک نشه. اینا مطرح کردن فقهای ما. بنابراین در سه مقطع ما بحث میکنیم. مقطع اول بردگان است و مقطع دوم حیوانات است و مقطع سوم مالا روح الله. من یه نکته عرض کنم بحث رو تمامش کنیم بذاریم بقیه برای فردا انشاءالله. وان این است که درباره برده الان تقریبا نداریم، ولی همه سوال میکنن اسلام که دین آزادی بشر است، یذعوا عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم لا تكن عبد غيرك قد خلقك الله را. اسلامی که دین آزادیه چه رقم اجازه داد پای مسئله بردگی امضا بشود و سالیان دراز حتی بزرگان اسلام بردگان و کنیزان و امثال اینها داشتند؟ یه جواب خوبی داره که من اون جواب رو انشاءالله مشروعاً فردا خدمتتون عرض خواهم کرد. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله.